اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. خداوند متعال رو شاکر هستیم یک پنجشنبه دیگر در این حرم شریف در محضر نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام هستیم. مستحضر هستی که در این جلسات به حکمت 113 رسیدیم، حکمتی که 18 جمله کوتاه اما بسیار مهم و کلیدی رو داره که این جملات رو من اسمش رو گذاشتم کدهای کلیدی برای خوشبختی بشر. امیرالمؤمنین علیه السلام در این حکمت 18 جمله کوتاه و کلیدی رو برای سعادت همه انسان‌ها بیان می‌فرماید. ممتاز باید انسان توفیق داشته باشه اینها رو بگیره و عمل کنه. دهمین کدی که بحث می‌کنیم این جمله مولا هست: لا ایمان کل حیاء و صبر. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید هیچ ایمانی برتر و بالاتر از حیا و صبر نیست. 4 جلسه در مورد حیا صحبت کردیم، این جلسه 5مین جلسه و آخرین جلسه بحث مربوط به حیا هست. یکی از ارکان اصلی ایمان حیا هست. هر کس هر چقدر مؤمن تر باشه با حیا تر هست. هر کس هر چقدر مؤمن تر باشه استقامتش بیشتر هست. این دو رکن، حیا و استقامت، دو رکن اصلی ایمان هست. اگر ایمان کسی میخواد تقویت بشه روی حیا و استقامتش باید بیشتر کار بشه. اگر دشمن میخواهد ایمان فرد یا جامعه رو از بین ببره روی حیا و استقامتش کار میکنه، حیا رو از انسانها میگیره و استقامت رو تبدیل به سستی و بی استقامتی میکنه. در این جلسه من 2 بحث رو در مورد حیا که بحثای آخر بحث حیا هست محضر شما تقدیم میکنم. در جلسات گذشته بحثای مفصلی و مهمی مطرح شد. این جلسه که در واقع تتمه جلسات گذشته هست 2 بحث رو تقدیم میکنم. بحث اول در مورد حیاهای مذموم هست. حیا یک عامل بازدارنده برای این است که انسان کارهای قبیح و زشت انجام نده و از طرفی انسان رو شوق میده که کارهای خوب انجام بده. این فطری هست در درون انسان ها، در فطرت انسان ها خدا این رو قرار داده که انسان با این ویژگی و با این خصلت دنبال کارهای ناپسند نره، دنبال کارهای خوب و شایسته بره. این حیا به 2 قسم تقسیم میشه. در جلسات گذشته عرض کردیم تقسیم بندی های مختلفی برای حیا شده. از یک منظر حیا اینجوری تقسیم میشه که حیایی که مبنای عقلی داره و حیایی که مبنای عقلی نداره. پیغمبر خدا فرمود حیا 2 جور هست: حیا و عقل، حیا و همگن. حیایی که ریشه عقلانی داره، مثل حیا از خدا، حیا از مردم، این ریشه عقلانی داره. حیا از ملائکه الله، حیا از امام زمان ارواح الله الفدا، اینها حیاهای اصلی ریشه عقلانی داره و پسندیده است. و حیایی که با بحث میکنیم روی این حیا بحث میکنیم. یه نوع حیا هم هست ناپسنده، مذمومه، قبیحه، اصلا نباید انسان اینجا حیایی داشته باشه و اینجا مورد پسند نیستش، که در روایت فرمود حیا هم هست، این حیا احمقانه است. من این حیاهایی که قبیح هست رو از روایات یادداشت کردم، مجموعاً 10 مورد رو محضر شما عرض می‌کنم. البته اختصاص به این 10 مورد نداره، شاید بیشتر باشه. در روایات ما 10 مورد رو با توجه به نهج البلاغه جمع‌آوری کردیم، محضر شما عرض می‌کنیم. یک، اولین حیایی که ناپسند هست و نباید انسان حیا داشته باشه، اونجا حیا در ترک عمل پسندیده است. در اعمالی که پسندیده هست انسان نباید حیا کنه، بلکه باید اونها رو انجام بده. بعضی از رسوم نامعقولانه یعنی ناپسند در جامعه هست، این باید انسان در مقابل این عکس العمل نشان بده و حرفش رو بزنه و این رسوم رو به هم بریزه، چون رسومی است که نه قرآن نه روایات نه عقل تایید میکنه. اینجا انسان حیا کنه، بگه آقا من حیا کردم، این رسوم رو پذیرفتم. این حیای ناپسندی هست. وجود مقدس رسول خدا در تحف العقول فرمود هیچ عملی رو از روی ریا و خودنمایی انجام مده و هیچ، عرض کنم که، عمل نیکی رو هم از سر حیا و شرم رها نکن، نه ریا کن نه حیا. در اینجا عمل نیک هست، نباید انسان حیا داشته باشه، باید عمل نیک رو انجام بده. مثالش رو زدم، مثلا رسوم های غلطی که در جامعه هست مبنای عقلانی و روایی و قرآنی نداره، کسی مرتکب این رسوم های غلط بشه بگه آقا من حیا کردم که این رسم رو به هم بریزم، این حیا حیای ناپسندی هست. و متاسفانه خیلی هم تو جامعه ما این رسوم های غلطی که در ازدواج، در مهریه، در خیلی از موارد این چنینی هست و بعضیا میگن ما حیا کردیم که رو به هم بریزیم، دوست دارن که انجام ندن اما حیا میکنن و این ناپسند هستش. این یک. دومین مورد، حیا در آموختن علم، در آموختن علم. در حکمت 82 نهج البلاغه فرمود اوصیکم به خمس لو ضربتم آبات الابل الیها لکانت لذالک اهلا. به 5 چیز شما رو سفارش میکنم که جا داره که با شتران چابک سرعت و سبقت بگیرید تا این 5 تا رو یاد بگیرید. یکیش اینه که حضرت فرمود کسی شرم نکند از آموختن اون چیزی که نمیداند. وقتی تو نمیدانی، مدرک تو، ریش سفید تو، اینها مانع نشه که تو حیا کنی، بگی آقا من که سنم زیاده چرا از این طلبه جوان بپرسم، چرا برم دنبال علم. حضرت فرمود این حیا حیای مذمومی هست، این حیا درست نیستش، اینجا تو برو و علم رو بیاموز. این دو. سوم، در همین حکمت 82، یکی از سفارش های پنجگانه حضرت در این حکمت این است که حیا از اعتراف به ندانستن. اگر کسی چیزی رو بلد نیست حیا نکنه، بگه که بلد نیستم. فرمود کسی از اعلام نمیدانم به وقت پرسیده شدن از چیزی حیا نکنه. از دکتری میپرسن میگه آقا بلد نیستم، از طلبه میپرسن بگه بلد نیستم. این هم خیلی مهمه و خیلی کلیدی هست. در جامعه ما و جوامع دیگه این انسانها رو دچار مشکل ساخته. طرف چیزی رو بلد نیست قبول میکنه، تو چیزی رو بلد نیستی اصلا قبول نکن، اعتراف کن که بلد نیستی. یه دفعه یک نسخه میپیچه انسان در علوم مختلف، در دکتری، در روانشناسی، در طلبگی، یک نسخه رو میپیچه با اینکه بلد نیست، بعد طرف میره به این عمل میکنه و دچار مشکل میشه. فرمود اینجا حیا نکن و بگو که بلد نیستم. این سه. چهارمین مورد، امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود، روایتش از مولا امیرالمؤمنینه، فرمود خدمت به میهمان. کسی که میهمان شما شد نباید انسان حیا کنه، خودش پاشه و پذیرایی کنه، باید خودش پاشه و پذیرایی کنه. سیره اهل بیت علیهم السلام این چنین بود. وجود مقدس امیرالمؤمنین، پدر و پسری براش وارد شد، حضرت به اینها اکرام کرد، خودش پاشد و پذیرایی کرد. اتفاقا این نشانه تواضع هست، اکرام مهمان هست، موجب خرسندی مهمان و خدا می شود. اینجا نباید انسان حیا کنه که خودش پذیرایی نکنه، بلکه باید خودش پذیرایی کنه. امیرالمؤمنین به این پیرمرد که با پسرش وارد شده بود بر منزل حضرت، به پدر خودش آب گرفت و دستاشو شست و به فرزندش امام حسن فرمود تو به پسر رسیدگی کن، چون میخوام بین پدر و پسر فرقی قائل بشم و الا اینم خودم انجام میدادم. اینم یک نکته تربیتی است که بین پدر و پسر فرق قائل میشه حضرت، ولی به هر حال خودش اومد و پذیرایی کرد. این چهارمین مورد. پنجمین مورد، احترام به پدر و معلم، مثل اینکه از جا بلند شدن، اکرام ویژه کردن. انسان نباید اینجا حیا کنه، دست پدر رو بوسیدن، برای معلم قیام کردن، احترام گذاشتن، اینجا جای حیا نیست، بلکه حیای مذمومی هست. این پنجمین مورد. ششمین مورد، طلب حق، اگرچه پیغمبر فرمود اندک باشه. تو حقی دیگران ازت خوردن یا ندادن، اینجا حیا نکن و حقت رو طلب کن، اگرچه این حق اندک بوده باشد. این ششمین مورد که بهش تأکید شده. هفتمین مورد، گفتن حق. گفتن حق، اینجا نباید انسان شرم داشته باشه، حیا کنه. در هر جایی انسان باید حق محور، حق باور و حق گو و بر محور حق عمل کنه. بعضا شرم میاد و حق رو انسان نمیگه، اینجا نادرسته. باید انسان حق رو در هر صورتی اظهار کنه و بیان کنه. مولا امیرالمؤمنین در قرر فرمود کسی که از گفتن حق حیا کنه، این دور از محضر شریف شما احمق هست. انسان‌های احمق از گفتن حق حیا می‌کنن. این هفتمین مورد. هشتمین مورد، بخشش اندک هست. بعضی‌ها خب زیاد ندارن که انفاق کنن، کم در عرض کنم در جیبشون هست، در عرض حسابشون هست، به هر حال مقدار زیادی ندارن، حیا میکنن، میگن این کمه، ما انفاق نمیکنیم، احسان نمیکنیم، به فقیر نمیدیم، به هیئت کمک نمیکنیم، این کمه. وجود مقدس امیرالمؤمنین در حکمت 67 نهج البلاغه فرمود از بخشش کم حیا مکن، که ناامید کردن کمتر از آن هست. پس از اینم نباید انسان حیا کنه. این هشتمین مورد. نهمین مورد، طلب مال حلال هست. کار کردن، گفتن آقا آر نیست، نباید انسان حیا کنه. دانشجویی که دانشجو هست، مقطع دکترا میخونه، یا اصلا فارغ التحصیل شده، مدرک دکترا داره، میگه من چرا برم فلان کار انجام بدم؟ بابا امیرالمؤمنین جلسه گذشته عرض کردم کشاورزی کرده، امیرالمؤمنین کارگری کرده در بعضی از زمانها. نباید انسان آر کنه از کار. در کتاب شریف من لا یحضر الفقیه جلد چهارم صفحه 410 امام صادق علیه السلام فرمود کسی از طلب مال حلال حیا نکنه. نباید انسان در اینجا حیا داشته باشه و باید به دنبال کسب رزق حلال باشه، حالا هر شغلی که باشه، البته شغلهایی که شریف هستن. فرمود نباید کسی از کسب مال حلال حیا کنه و باید خانوادش رو واسطه رزق بشه و بهره‌مند سازه. پس نهمین مورد طلب مال حلال هست، کسب و کار، که بعضن در جامعه ما دیده میشه که بعضیا آر میدونن و با این مدرک نمیخوان کار کنن. دهمین مورد، درخواست مکرر از خداوند متعال و اولیای خدا، اهل بیت علیهم السلام. بعضی حیا میکنن مکرر از خدا درخواست کنن، دعا کنن، یا از اهل بیت علیهم السلام. این حیای درستی نیست. اتفاقا در دعای جوشن کبیر فرمود خدا الهاه الملحین رو دوست داره و خسته نمیشه، خودش دستور داد. این جنبه تربیتی هستن داره. این هم مورد دهم. شاید موارد دیگری هم باشه، من این ده مورد رو از روایات و نهج البلاغه شریف محضر شما عرض کردم. اینها حیاهایی هستن که نباید در زندگی ما وارد بشه و اگر وارد بشه هم فرد هم جامعه دچار آسیب میشه. مخصوصا در رسوم غلط نباید انسان حیا کنه و باید اینها رو به هم بریزه. این بحث اول. بحث دومی که مطرح میکنم و جا داره مطرح بشه، عوامل مراعات حیا هست. جلسه گذشته عرض کردیم چه عواملی حیا رو از بین میبره، تضعیف میکنه. حیایی که فطری است چه عواملی باعث میشه که حیا از شخص یا جامعه رخت ببنده. حدود 8 تا عامل رو مختصرا بیان کردیم. البته این عوامل جلسه گذشته هم بهش اشاره کردیم که این عوامل اینجوری نیست که مثلا همه افراد این عوامل بهش مبتلا بشن، بی حیا بشن یا کم حیا بشن. مثلا فقر که در نهج البلاغه مطرح کردیم اینجوری نیست که هر کسی فقیر شد و دست درازی کرد این بی حیا بشه. بعضا ثروت باعث بی حیایی میشه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. اینها استثناء داره. نوعاً اینجور عوامل باعث بی‌حیایی میشه. ما 8 مورد رو عرض کردیم. این جلسه حدود 10-11 مورد عوامل تقویت کننده حیا رو عرض میکنیم. چه عواملی باعث میشه که این حیایی که فطری هست از بین نره، بلکه مراعات بشه، تقویت بشه. بعضاً کسی که نداره یا کم حیا داره این ایجاد بشه براش. این عوامل بزرگواران یک جور نیستن. بعضی از عواملی هستن که مربوط به شناخت و معرفت میشه. بعضی از عوامل مربوط به گرایش، علاقه و عاطفه میشه. بعضی از عوامل مربوط به رفتار و عمل میشه. بعضی از عوامل فردی هن. بعضی از عوامل اجتماعی هن. یک جور نیستن. اینا دستبندی ریزتر بشه مثل پایان نامه ها و کتاب ها که می نویسن جالبه، ولی من در این جلسه حدود 10-11 مورد رو به صورت کلی عرض می کنم. شما خودتون می تونید دستبندی ریزتر کنید. این 10-11 مورد فکر می کنم عوامل مهمی برای تقویت حیا باشن. اولین عاملی که عرض می کنم خردورزی هست. خردورزی، چون جلسات گذشته عرض کردیم عقل 75 تا سرباز داره، جهل 75 تا. اینا در مقابل هم هستن. عقل یکی از سربازاش حیا هست، در مقابلش بی‌حیایی یکی از سربازان جهل. انسان عاقل حیا رو مراعات میکنه، حیا داره، چون متوجه میشه که حیا بیشترین منفعت رو برای خود انسانی که با حیا هست ایجاد میکنه و تقویت میکنه. نفع اصلی به مراعات کننده حیا میرسه. میداند که اگر حیا رعایت نشود خودش متضرر میشه، خودش ضرر میبینه، جامعه دچار ضرر میبینه. جامعه دچار ضرر دید، خودش در این جامعه زندگی میکنه و در واقع به خودش لطمه میزنه. انسان عاقل متوجه میشه که انسان که حیا داره، چشمش حیا داره، گوشش حیا داره، رفتارش با حیا هست، آرامش داره، طمأنینه داره. یکی از مهمترین نیازهای بشر آرامشه. لذا خدا اولین چیزی که به حضرت آدم و حوا داد آرامش و مسکنم، به مسکن میگن چون باعث سکینه و آرامش میده میشه. آرامش گمشده بشر هست. بی‌حیایی باعث استراب هست، باعث دلهوره هست، باعث تشویش فکر هست. اما انسانی که حیا داره آرامش داره، طمأنینه داره، زندگی لذت بخشی داره، لذت حقیقی رو میچشه انسانی که با حیا هست. اما کسی که بی حیا هست محروم از لذت حقیقی، لذت کاذب، زودگذر، گذرا و بدون مبنا رو چند روزی درک میکنه ولی از لذت حقیقی محروم میشه. بس انسان عاقل با عقل خودش فکر میکنه، میبینه حیا به نفع خودش و به نفع جامعه هست. پس اولین عامل که تقویت میکنه حیا رو خردورزی هست. دومین عامل در روایات بهش اشاره شده، البته فقط برای این فضیلت نیست این عامل، برای همه فضائل اخلاقی و معنوی این عامل دوم مطرح شده در روایات، اونم لقمه پاک هست، رزق حلال هست. کسی که رزق حلال داشته باشه خودش فرزندانش با حیا تربیت میشن. البته استثناء ممکنه وجود داشته باشه، نوعش رو از میکنیم. شاید یک فرزندی که پدرش رزق حلال خونه آورده ولی تحت تأثیر جو عمومی قرار گرفته، یا دوستانش باعث شدن، یا به هر دلیلی مراعات حیا نکنه، ولی غالبا کسی که رزق حلال خورده بستر همه فضائل رو یکجا در خودش فراهم کرده. یکی از اون فضائل حیا هست. انسانی که مراعات میکنه لقمش رو، خودش فرزندانش سبب میشه که با حیا باشد. این دو. سومین عامل ایمان و تقویت ایمان هست. تقویت ایمان، هر چقدر انسان مؤمن باشد به خدا و اهل بیت علیهم السلام، به قیامت، به مبدأ و معاد باور داشته باشه، به عظمت امام زمان باور داشته باشه، اینکه امام زمان ما رو میبینه، این سبب حیا میشود، سبب تقویت حیا میشود. تقویت ایمان سبب حیا و تقویت حیا میشود. لذا فرمود لا ایمان کل حیا و صبر. در جلسات گذشته عرض کردیم حیا و ایمان یک رابطه‌ای دارن که اگر ایمان قوی بشه حیا قوی میشه، حیا که قوی شد ایمان قوی میشه، همینجوری میره و صعود پیدا میکنه. اینا با هم این چنین ارتباطی دارن. این سومین عامل. چهارمین عامل در این بخش عرض کنم اینه که انسان توجه و تفکر داشته باشه به آثار حیا که در جلسات گذشته عرض کردیم، مثل اینکه عفت نتیجه حیاست، غیرت نتیجه حیاست، اجتناب از شرور نتیجه حیاست، سلامت روابط اجتماعی نتیجه حیاست. همه کارهای جمیل و زیبا امیرالمومنین بود نتیجه حیاست. کلید کارهای درست و پسندیده نتیجه حیاورزی هست. آثار حیا رو که همش به شخص حیاورز برمیگرده، اینها رو انسان توجه کنه، آرام آرام حیا رو در خودش ایجاد یا تقویت میکنه و از اون طرف به پیامدهای ترک حیا توجه و تفکر کنه که چه پیامدهای شومی داره، که جلسات گذشته عرض کردیم اگر کسی با حیا نباشه همه کارهای شرور و قبیح رو مرتکب میشه. آرام آرام خوبی میمیرد، سبب بدنامی میشه، پرونده سنگینی از گناه برای انسان ایجاد میکنه بی‌حیایی، محرومیت از لذت عبادات، دوری از امام زمان، دوری از دین، دوری از لذت حقیقی، اینها پیامدهای شوم ترک حیا هست که جلسه گذشته بهش اشاره کردیم. توجه به این آثار و پیامدها باعث تقویت حیا میشه. در حکمت 333 نهج البلاغه که قبلا عرض کردیم، اگر میخواهید ببینید کسی مؤمن هست یا نه، معیار مولا امیرالمؤمنینه، میزان الاعمال. در حکمت 333 16 تا ویژگی برای مؤمن شمرده، یکیش اینه که مغمورون به فکرتهی، این دائما تفکر میکنه، یکی از تفکراش در آثار و پیامدهای فضیلت یا رذیلت هست. این چهارمین مورد. پنجمین مورد که مورد خیلی مهمی هست، الگو قرار دادن رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام هست. خیلی مهمه الگو قرار دادن اهل بیت علیهم السلام سبب تقویت حیا می شود. انسان وقتی اهل بیت علیهم السلام رو دوست می داره، گرایش داره بهش، الگو قرار میده، آرام آرام خودش رو همشکل و همرفتار اهل بیت قرار میده. در خطبه 160 نهج البلاغه فرمود کسی که امید به بهشت داره پیغمبر رو الگو قرار میده، اهل بیت پیغمبر رو الگو قرار میده، و این الگو قرار دادن باعث میشه که رفتارش، منشش، گفتارش، روابطش در همه ابعاد درست بشه و به راه راست برگرده. این پنجمین عامل. ششمین عاملی که محضر شما عرض میکنم محیط خانواده هست. خانواده‌ای که پدر و مادر با حیاست، دیدید فرزندای با حیایی رو تحویل جامعه میدن. در نامه 31 نهج البلاغه حضرت به این بحث اشاره میفرمایند. این خیلی مهمه. خانواده با حیا خیلی تأثیر داره در اینکه فرزندان با حیا تربیت بشه. در ایجاد و تقویت حیا خانواده چه در بعد منفیش چه در بعد مثبتش اثر مهمی داره. خانواده های با حیا فرزندان با حیا، خانواده بی حیا فرزندان بی حیا تحویل جامعه میدن. البته باز استثناء وجود داره. این ششمین مورد. هفتمین مورد که در روایات بهش اشاره شده مجالست هست. مجالست، دوستی، همنشینی با انسانهای با حیا انسان رو با حیا میکنه. همنشینی با انسانهای بی حیا انسان رو بی حیا میکنه. ببینید از نهج البلاغه برای شما بخوانم. خطبه 86 نهج البلاغه آخر خطبه وجود مقدس امیرالمؤمنین میفرماید، حضرت میفرماید بپرهیزید از مجالست الاهل الهوا، ایاک و مجالست الاهل الهوا، مواظب باشید مجالست و همنشینی نداشته باشید، رفت آمد خانوادگی نداشته باشید، همسفر نشید با کسی که اهل هوا هست، اهل هوا و هوس هست. چرا؟ فرمود دو تا پیامد شوم داره. یک، منساتون للایمان. اگر کسی با اهل هوا و هوس مجالست داشته باشه، رفت آمد داشته باشه، ایمانش به فراموشی سپرده میشه، ایمان دیگه میره، مؤمن دیگه نمیشه. دو، محضرتون لشیطان، باعث میشه که شیطان حضور پیدا کنه در زندگی فردی اجتماعی تو. چون هوا و هوس مدارها با شیطان قرین هستن، از شیطان تبعیت میکنن، قرین هستن، همراه هستن. وقتی با اینا مجالست کردی شیطان حاضر میشه زندگی تو رو هم به هم میریزه. پس مجالست با اهل هوا دقت بشه که انجام نشه، بلکه مجالست با اهل تقوا، با اهل حیا سبب تقویت ایمان و دوری شیطان میشه و راهگشا هست. رسول خدا فرمود المرء علی دین خلیله و قرینه. اصلا میخوای کسی رو بشناسی ببین رفیقش کیه. لذا امیرالمؤمنین در حکمت 38 فرمود پسرم با چهار گروه همنشین نشو، مصادقت نداشته باش. بله سلام علیک در جامعه میشه، ولی نشست و برخاست مجالست با اینا نداشته باش. یک، با احمق. دو، با بخیل. سه، فاجر. چهار، کاذب. بعد هر کدوم از اینا پیامداشو فرمود. فرمود اگه با احمق تو نشست و برخاست کنی اون میخواد به نفع برسونه ولی زیان میرسونه، چون نمیدونه که چی نفع چه زیانه. اگر با بخیل تو همراه بشی در اونجایی که تو نیازمندی دریغ میکنه. اگر با فاجر، فجور یعنی پرده در، کسی که فجور داره، حیا رو مراعات نمیکنه، تو نشست و برخاست کنین دنبال هوا و هوس خودشو، هر جا با هوا و هوس خودش تطبیق داشت با تو همراهه. اون موقعی که به نفع خودش نشد، دنبال هوا و هوس نرفت، یعنی هوا و هوسش تأمین نشد، با کمترین چیز رو میفروشه، تو رو رسوا میکنه. فرمود با کذاب هم تو مجالست نداشته باش، دوستی نداشته باش، چون کذاب مثل سرابه، چیز نزدیک رو دور، دور رو نزدیک نشون میده. بس عامل هفتم مجالست با انسانهای با حیا سبب تقویت حیا میشه. این هفت. هشتمین مورد جامعه متدین. جامعه متدین سبب حیا می شود. این هشتمین مورد. نهمین مورد امر به معروف و نهی از منکر. امر به معروف و نهی از منکر سبب حیا می شود. و دهمین مورد رسانه است. ان شاء الله ادامه بحث جلسه گذشته آینده ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.